سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان قرآن کریم و ما خدمتون عرضه میکنیم. شاید دلیل مختصری در ارتباط با دلیل انتخاب این موضوع خدمتون به عنوان مقدمه عرض بکنم که هدف از این برنامه شاید بیشتر آشنایی هست که با اشاراتی است که خداوند در قرآن در ارتباط خودش با انسان‌ها میکنه و چجور راهنمایی میکنه که این قرآن رو باید یاد گرفت و مفاهیمش رو درک کرد. خب در این ارتباط شاید بد نیست که ما مروری به طبقه بندی آیات مختلف در سوره‌های مختلف قرآن بکنیم، ببینیم که خداوند خودش چجوری خواسته ما رو در این زمینه هدایت بکنه و ما رو در جهتی آشنا بکنه که خب این طبقات چی هستن. و مطلب دیگه اینه که آیا نشانه‌ای در قرآن وجود داره که به ما آشنا کنه ما رو که آیات قرآن آیا زمان و مکان در تعبیر و برداشتشون مؤثر هست یا نه. خب اینا مسائل زیادی هست که شاید بیشتر از یک جلسه هم احتیاج بهش داشته باشه، ولی فکر کردیم خب به عنوان مقدمه دعوت کردیم از آقای انتظام که تشبیرد و ما بتونیم، حالا هرچند همه این مطالب رو که در مقدمه من گفتم نتونیم پوشش بدیم، ولی مختصری اجرا میکنیم و در دفعات بعد انشالله بتونیم بیشتر ادامهش بدیم. خیلی متشکرم آقای انتظام.
با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و تشکر میکنم از شما که مقدمات صحبت امروز رو فراهم کردید.
خواهش میکنم. جناب انتظام اجازه بدید که من شروع کنم سوال اول رو. اصلا ببینیم جایگاه قرآن در اسلام چی است؟ حالا به عنوان مسلمانان میخوام ببینیم قرآن چه وضعیتی داره، یعنی موقعیتش چیه. خب ما مردم دیندارمون رو که نگاه میکنیم، حالا به کشور خودمون نیست، در کشورهای مسلمان دیگه هم ما مشاهده میکنیم، میبینیم که بیشتر آنچه که غیر از قرآن هست مورد توجه هست در زندگی مردم. و خب انتظار است که فرزند روحانیون هم که معلم های به اصطلاح قرآن قاعدتا باشن توجه به قرآن رو بیشتر بدن، ولی میبینیم اینطوری نبوده در شاید سالهای سال. عملاً قرآن نقطه اصلی در زندگی مردم، در یادگیری مردم نبوده. میخوام ببینیم که شما یه همچین برداشتی دارید از اون چی که من گفتم من متوجه میشم، و آیا این سوال به اصطلاح سوالی میتونه باشه که یه مقدار جای گفتگو داشته باشه؟
بله، من هم معتقدم که به واقع قرآن در بین دینداران ما علل عموم محجور هست و مقصرین اصلی هم همونطور که شما گفتید معلمان دینی، روحانیون، کسانی هستند که به هر حال برای خودشون هدایت دینی مردم رو تکفل کردن. بسیاری از نابسامانی های جهان جدید که ما مسلمان ها با اون دست و پنجه نرم می کنیم ناشی از بیگانگی مردم ما با قرآن کریم هست. ببینید در دوران اولیه اسلامی مسلمانان اسلام رو مساوی می گرفتن با قرآن کریم. یعنی وقتی که یک مسلمان می خواست که اسلام رو یاد بگیره به قرآن رجوع می کرد، دیانت خودش رو از این کتاب آسمانی یاد می گرفت. اما به طور کلی باید گفت که در طول زمان رفته رفته قرآن کریم از متن دیانت مسلمان ها به حاشیه رفت و چیزی به اسم حدیث سر برآورد و اون تدریجاً مرکز توجه و کانون توجه عالمان دینی شد و قرآن عملا دیگه نقش چندانی در نظام فکر دینی عامه مسلمان ها بازی نکرد. اما اینکه چرا در دوران اولیه اسلامی قرآن مرکز توجه بود و مسلمانان اسلام رو مساوی می‌گرفتن با قرآن کریم، یک دلیل بسیار مهم داره و اون دلیل این هست که اساساً اسلام یک دین کتاب محور هست، یک دینی هست که بر محور آموزه‌های یک کتاب شکل گرفته به نام قرآن کریم. من فکر می‌کنم که اگر اسلام رو با دو عضو دیگر خانواده سنت ابراهیمی یعنی یهودیت و مسیحیت مقایسه کنیم، این حقیقت روشن‌تر و واضح‌تر میشه. ببینید، یهودیت یک آیین قوم محور هست، یعنی یک آیینی هست که بر محوریت سرنوشت تاریخی یک قوم یعنی قوم یهود شکل گرفته. همه آنچه که شما در کتاب مقدس یهود مطالعه می‌کنید بر حول محور این قوم شکل گرفته، از داستان پیدایش بشر گرفته تا به انتهاش. مسیحیت یک آیین فرد محور هست، یعنی یک نظام فکری، یک آیین دینی هست که بر محوریت شخصیت عیسی مسیح علیه السلام شکل گرفته. هرچه شما در کتاب عهد جدید پیدا می کنید چیزی نیست الا معرفی مسیح علیه السلام، یعنی نقش محوری با شخص مسیح هست و حتی کتاب مقدس یک نقش فرعی و حاشیه‌ای داره. در اسلام این نسبت ها باجگونه میشه. در اسلام آیین کتاب محور هست و بر محوریت قرآن کریم هست که این دیانت شکل گرفته. همونطور که عرض کردم، متاسفانه پس از رحلت پیامبر اسلام رفته رفته یک منبع دیگری برای شناخت اسلام سر برآورد به اسم حدیث و چه خرافات و آموزش‌های ناسواب و درک‌های نادرستی که به واسطه این احادیث در بین مسلمانان شیوع پیدا نکرد. در بین شیعیان که اصلا ما کتابی به اسم مفاتیح الجنان داریم که عملاً کتاب دینی توده‌های مردم شیعه هست، کتابی که خب برای البته درش دعاهای بسیار نیک، پرمغز و دلنشین وجود داره، دعای زیبای کمیل، دعای جوشن، اینها هستن، من منکرش نیستم. اما شما در همین مفاتیح به خصوص در حواشیش صحبت‌های زیادی می‌بینید که به لحاظ مخالفت با عقل و قرآن کریم بسیار حیرت انگیز هست. به هر حال این یک واقعیت هست که قرآن در بین توده های مردم ما مهجور هست و اگر هم عنایتی به اون میشه بیشتر قرائتش به زبان عربی هست و اون هم برای ثواب اخروی هست. نتیجه بیگانگی مردم ما با قرآن کریم همین فجایعی است که امروزه در اطراف و اکناف کشورهای اسلامی میبینیم. امور بسیار وحشتناک و دهشتناک مثل همین ظهور داعش، القاعده، وجود تندروهای مذهبی در همه کشورهای اسلامی و کارهای نادرست و ناشایستی که انجام میدن و متاسفانه اونها همه این کارهای زشت و ناپسند رو به حساب اسلام و خداوند انجام میدن. یعنی وقتی که اینها این کارها رو انجام میدن، اینها رو همه رو میذارن به حساب خداوند، به خاطر اینکه چون قرآنی که دیگه در کار نیست که حالا ما این سیاست‌ها، ردش‌ها و کارهای اینها رو با یک منبع مرجعی مقایسه کنیم و داوری کنیم که آیا اینها اسلامی هست یا نه. من فقط یکی دو تا مثال برای شما بینندگان عزیز میزنم که این مطلب بازتر بشه که چطور حرف‌های به نام دین از ناحیه بزرگان نظام روحانیت زده میشه که حقیقتاً هیچ خواستگاه و جایگاهی در قرآن کریم نداره. آقای جوادی آملی یکی از اساتید برجسته در حوزه علمیه قم هستند و یک شخصیت بسیار با نفوذ در حکومت امروز ایران. ایشون یه تفسیری دارن به نام تسنیم که ده ها جلد هست و من یکی دو تا از عباراتش رو خدمت شما به عنوان مثال عرض میکنم که هرچند که اینها تفسیر قرآن قراره باشه ولی چطور با متن قرآن اصلا سازگاری نداره. در جایی آقای آمولی میگویند که اگر کسی اهانت به پیامبر و امامان بکنه بر همگان واجب هست که اون فرد رو بکشن. ایشون میگه اگر کسی به پیامبر و امامان معصوم دشنام دهد شنونده شرعاً مجاز است او را به قتل برساند و نزد خدا مسئول نیست، زیرا ثبوت حکم نزد شنونده برای چنین کیفری کافی است و به اثبات در محکمه نیاز ندارد. یعنی شما اگه یک کسی رو دیدید به زعم شما، به باور شما داره توهین میکنه به پیامبر و امامان، دیگه لزومی ندارید که اون طرف حتی به محکمه ببرید. شما هم خودتون دادستان هستید و هم قاضی و میتونید
حکم اجرا کنید.
خب این با کجای قرآن همخوانی داره و سازگاری داره؟ مثال دومش برمیگرده به توصیه‌ای که ایشون به خانم‌های مسلمان دارن برای عدم شرکت در تورنمنت‌های ورزشی. و اخیراً خانم‌های ایرانی هم در بازی‌های آسیایی مدال‌های فراوانی گرفتن و ایشون در یکی از مجالسی که تفسیر قرآن می‌کرده در شهریور سال 1393 این صحبت رو در اون مجلس کردن درباره این که برای خانم‌ها فضیلت نیست که در تورنمنت‌های ورزشی شرکت کنن. ایشون میگن ما خیال می‌کنیم کمال زن در این است که برای ما برود مدال بیاورد. کمال زن در مادر شدن است، در فرزند تربیت کردن است، کمال زن در اصلاح جامعه است. چرا عواطف در جامعه کم است؟ زن از همین حقیقت خلق شده است. به ما گفتند بیراهه بروید، ما هم گفتیم چشم. فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و یک کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد. فعینه تذهبون، به کجا می رویم؟ رهبری اهل بیت آن ملات نرم است. الان این عاطفه و ملات گرفته شده. به همین دلیل 10-12 میلیون پرونده وجود دارد. جامعه را با یک بانک ربوی اداره می کند که قرض الحسنه را بر می دارد و به این خشونت ها و مدال گیری های زنانه جامعه را زن و عاطفه زنانه اداره می کند. این عواطف که کم شود و زندگی گذشت و قرض الحسنه ای کم شود و بانک های ربوی زیاد شود، نتیجه اش همین 10-12 میلیون پرونده ای است که در دستگاه قضا هست. من فکر می کنم این اندازه کافی گویا باشه. ببینید این حکمی که ایشون صادر میکنن برای قتل اهانت کننده به پیامبر و همینطور این که ایشون میگن که شرکت بانوان در تورنمنت های ورزشی بین المللی فضیلتی برای زن نیست و فضیلت اصلی برای زن یا حداقل فضیلت انحصاری برای زن تربیت فرزند هست، خب این با هیچ کجای قرآن کریم همخوانی و سازگاری نداره و این نشون میده که حتی کسانی که در مقام عالم دین و در مقام آموزگار دین هستند خود اونها چندان با قرآن کریم آشنایی ندارن و اصلا عنایتی به این کتاب شریف نمی کنن.
خیلی جالب بود، این نکات من نخونده بودم خودم ولی جدیدم بوده صحبتی که
بله ایشون اخیراً این صحبت را کردن.
بسیار عالی. خب آقای انتظام، ببینید ما کلن مسلمان زاده هستیم، اکثر مسلمانان مسلمان زاده هستن، یعنی آنچه را که از اسلام یاد گرفتن عملا در خانواده بوده و موروثی بوده. حالا در زمان فعلی اینو در نظر بگیریم که جوانی هست و میخواد این جوان خودش بره تحقیق کنه، یاد بگیره، باید ببینه اصلا این قرآن چه نوع کتابی هست، خب این قرآن به چه دردش میخوره و چه دردی از کسی رو میتونه این دوا کنه. رو همین اصل میخوام ببینیم، در ابتدا شاید ببینیم که این جوان کجا رو باید بچسب، کجای قرآن رو باید مطالعه کنه، چجوری از کجا شروع کنه. به خصوص اینکه باز کتاب هم به زبان دیگری هست و ترجمه ها مسائل خودشون رو دارن.
بله، خب اینم سوال بسیار مهمی هست. بدون شک اگر کسی میخواد که دین خودش رو از قرآن کریم یاد بگیره که باید هم این طور باشه، لاجرم ابتدا باید بدونه که قرآن کریم چه نوع کتابی هست، در این کتاب باید در جستجوی چه چیزی باشه و شاید مهمتر اصلا این کتاب به درد چه کسی میخوره. ببین اینطور نیست که حالا چون قرآن کریم بر زعم ما مسلمان ها یک کتاب آسمانی است، کتاب شریفی است، حالا به درد همه هم ممکنه بخوره. لذا خبر گرفتن از این که قرآن خودش چه کتابی هست و به درد چه کسی میخوره برای ما بسیار باید هم شنیدنی باشه و هم تفکر در باره اون یک فضیلت واجب. ببینید شما فیلم به عنوان مثال عرض میکنم، اگر که ما به مطب دندان پزشک میریم، اول ما باید بدونیم که در مطب دندان پزشک باید در جستجوی چه چیزی باشیم. شما هیچ وقت به مطب دندان پزشک نمیرید و اونجا سراغ میوه و سبزی بگیرید یا سراغ اوراق بهادار بگیرید، اوراق قرضه بگیرید، چون میدونید که در مطب دندان پزشک یک سرویس ها، یک خدمات ویژه‌ای به شما داده میشه و لذا انتظارات و توقعات خودتون رو متناسب میکنید با شأن یک دندان پزشک و آنچه که او میتواند به شما عرضه کنه. این قاعده در مورد قرآن کریم هم صادق هست. یعنی مهم هست که ما بدونیم این کتاب اساساً درش چه چیزهایی رو باید جستجو کرد و همین امر انتظارات و توقعات ما رو از قرآن کریم سامان میده. در قرآن کریم از قضا توصیفاتی آمده که به ما تعلیم میده این کتاب در مورد چه چیزی هست و ما در این کتاب باید دنبال چه چیزی بگردیم. من دو سه تا نمونه هاش رو از خود قرآن کریم خدمت شما عرض میکنم. در سوره در قرآن کریم آمده که القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، میفرماید که این کتاب هدایتی است برای مردم، هدن للناس هدایت هست برای مردم، نشانه های آشکاری از هدایت در اون هست و فرقان هست یعنی جدا کننده حق از باطل برای تشخیص دادن. خب پس بنابراین قرآن اول کتاب هدایت هست، یعنی اولین چیزی که ما در این کتاب باید دنبالش باشیم هدایت هست که حالا بعدن توضیح خواهم داد. و همینطور در سوره مبارکه یونس آیه 57 آمده یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين. خطاب به ما مسلمانان فرماید ای مردم برای شما موعظه‌ای از جانب پروردگارتان آمده که شفای بیماری دلهاست و هدایت کننده و رحمتی برای مؤمنان. به عبارت دیگه قرآن کریم هدایت هست، موعظه هست، نور هست، حکمت هست، رحمت هست. این چیزهایی است که در قرآن کریم وجود داره و ما باید در جستجوی این مسائل در قرآن کریم باشیم. در قرآن کتاب فلسفه نیست، کتاب فیزیک، بیولوژی، جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی نیست. این دانش ها و معارف رو ما باید بریم در دانشگاه فرا بگیریم. اون چیزها رو دیگر رو ما باید در قرآن به دنبال اونها باشیم. حالا اجازه برید در مورد دو تا از توصیفات مهمی که اینجا ذکر کردم برای قرآن، یکی هدایت و دیگه موعظه، قدری توضیح بدم. اون موقع مشخص میشه که این کتاب اصلا به درد چه کسانی میخوره و ما در این کتاب باید دنبال چی باشیم. قرآن کتاب هدایت هست. ببینید هدایت یکی از واژگانی است که در قرآن کریم فراوان به کار رفته و برآمده از دستگاه واژگان تجاری و کاروانی است که در دوران رسول اکرم در عربستان بسیار شایع بوده. خب کاروان ها از شهری به شهری، کشوری به کشور دیگه می رفتن برای داد و ستد، برای تجارت. و خب طبیعی است که وقتی که کاروان حرکت می کرده، به خصوص در عربستان، از بیابان عبور می کردن و در بیابان هم علائم چندانی وجود نداره و همواره امکان به بیراه رفتن و گمراه شدن هم وجود داره. لذا از این حیث راه بسیار مهم هست پیدا کردنش. حالا وقتی که گفته میشه در قرآن کریم که این کتاب برای هدایت هست، ما به این امر باید خیلی توجه کنیم که این کتاب برای کسی هست که مسافر هست. این خیلی نکته مهمی هست، چون هر وقت ما از راه صحبت میکنیم، بالاخره یک راهروی هم درش هست، کسی که در این راه داره گام برمیداره. این کتاب برای کسی هست که مسافر هست، عزمشو جذب کرده برای حرکت کردن، شروع کرده به گام برداشتن در یک مسیری. این کتاب وقتی عباراتش، الفاظش معنادار باشه که اساساً آدمی به واقع مسافر باشه، یعنی عزم به رفتن و گام برداشتن در یک مسیری داشته باشه. در ادبیات عرفانی ما به این معنای مسافر بودن طلب هم اطلاق میشه و مولانا بسیار زیاد از واژه طلب در مثنوی و همینطور دیوان کبیر استفاده میکنه، به خصوص اونجایی که میگه اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی، وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، به کاهلی بنشینی که این عجب کاری است، عجب تویی که هوای چنان عجب نکنی. مولانا میگه که از دو حال خارج نیست، یا شما اهل طلب هستید و یا اهل طرب. اگر که شما هنوز به مقصدتون نرسیدید که خب باید طالب باشید، و اگر به مقصد رسیدید یار رو در آغوش گرفتید که دیگه اون موقع فرصت طرب کردن هست. و لذات شما باید همواره اگر که هنوز به مقصد نرسیدید باید طالب اون باشید. ببینید این طلب در اهمیتش به خاطر این هست که وقتی که شما طالب باشید یک آتش شدیدی در خودتون حس میکنید برای رفتن و گرفتن چیزی. ببینید این کتاب به درد یه چنین فردی میخوره، قرآن کریم به درد یک طالب میخوره، یک کسی که آتش شدیدی داره. هر وقت شما چنین آتش شدیدی در وجودتون بود، خیلی از موانعی که در راه بر سر راه شما هست اصلا ذوب میشه و از بین میره. ما در ادبیات دینیمون به این مطلب میگیم توفیق الهی. دیدید مثلا ما میگیم این کارا رو میکنیم خداوند به ما توفیق خواهد داد. ببین توفیق الهی چیزی نیست الا اینکه شما چون به واسطه آتشی که دارید عزم و جذب کردید به طرف آب حرکت میکنید، اون موقع است که حس میکنید یک کسی داره شما رو به طرف جلو هل میده، یک کسی داره به شما انرژی میده توان بدید که به راه خودتون ادامه بدید. لذا این معنی هدایت هست، این چیزی است که در این کتاب شما میتونید پیدا کنید. و اما موعظه، ببینید در زبان فارسی موعظه یعنی پند و اندرز. ببین شما فکر نکنید حالا در زمانه جدید ما چون ریاضیدان ممکنه باشیم، بیولوژیست باشیم، زمینشناس باشیم، اقتصاددان باشیم، دیگه حاجت به پند و اندرز نداریم. همه ما در هر مرتبه‌ای که باشیم نیاز به پند گرفتن داریم، یعنی یک بزرگی باید از یک مقام رفیع و برتری ما رو خطاب قرار بده و یک چیزهایی رو که حتی ممکنه ما بدونیم به ما تذکر بده. ببینید این پند و موعظه برای چی هست؟ پند و اندرز فانکشن و کارکرد اصلی پند و موعظه این هست که ما رو بشورانه، ما رو ترغیب بکنه، یک انگیزه هایی در ما ایجاد بکنه، به قول انگلیسی زبان ها inspiration، اینچه که میگیم ما در زبان انگلیسی
گرد و خاکا رو از بین ببره.
بله، یعنی که در ما یک عزمی ایجاد میکنه، یک رغبتی ایجاد میکنه. برای چی؟ برای بهبود شخصیتی و وجودی. ببینید هر کسی که میخواد بهبود شخصیتی و وجودی پیدا کنه نیاز به inspiration داره، نیاز به رغبت و انگیزه داره. اما پند هم دو جانبه است، برای اینکه پند صورت بگیره شما هم نیاز به پند دهنده دارید و هم به کسی که پند پذیر باشه. یعنی کافی نیست که شما فقط یک کسی اونجا بشینه ما رو پندمون بده، در ما هم باید یک آمادگی هایی وجود داشته باشه، یک آتشی وجود داشته باشه، یک شوق و ذوقی وجود داشته باشه که ما به اون پندها توجه کنیم، عنایت کنیم. یعنی ما پند پذیر باشیم. ببینید در تعبیر قرآنی متقین هستند که پند پذیرن، درست شد؟ یعنی چه کسانی؟ این کتاب، موعظه های این کتاب به درد اونها میخوره. در ابتدای سوره بقره خداوند میفرماد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب که بیشید شک راهنمای، این کتاب که هیچ شک و تردیدی در اصالتش و در حقانیتش نیست، هدن للمتقین، این هدایتی است برای متقین. ببینید تقوا زومراتب هست، درجات مختلفی داره. اولین مرتبه و درجه تقوا حقیقت جویی هست، حقیقت خواهی است. حقیقت جویی یعنی چی؟ یعنی که اول آدمی اون آتش درش وجود داشته باشه که بره به دنبال پیدا کردن حقیقت، چشمش باز باشه، گوشش باز باشه، دلش بیدار باشه، همواره آماده و پذیرای گرفتن خبر باشه. لذا این اولین مرگ، یعنی اون کسی که چنین دغدغه‌ای نداره، چنین انگیزه‌ای برای کشف حقیقت نداره، این اصلا کتاب به درد اون نمیخوره. مرتبه دوم و بالاتر تقوا این هست که تقوا یعنی این که آدمی پروا بکنه، آدمی باید شرم داشته باشه. این هم خیلی نکته مهمی هست. تقوا به خصوص تقوای از خداوند، این که در قرآن آمده فتقوا الله، یعنی از خداوند شرم داشتن، پروای از خداوند داشتن. یعنی اون کسی که میخواهد بهبودی شخصیتی پیدا کنه، اصلاح معنوی پیدا کنه، این فرد باید انسانی باشه که شرم در وجودش بیدار باشه. یعنی اگر کسی وقتی که کار زشت و ناپسندی انجام میده، رنجشی به او دست نمیده، این چنین فردی اصلا آمادگی اخلاقی شدن نداره. بله، این اصلا نمیتونه در بهبودی شخصیتی پیدا کنه. متکا و خواستگاه اصلاح شخصیتی و اخلاقی این هست که آدمی احساس شرم درش زنده باشه. و این همون چیزی که اینجا قرآن کریم درباره متقین داره بهش اشاره میکنه. خب اگر یک کسی شرم در او زنده و بیدار بود، اون وقت هست که آیات این کتاب او رو تکان خواهد داد. ببین محصل کلام این هست که بعد قرآن کریم دائره المعارف نیست. یعنی اگه ما بخوایم بریم حالا قرآن بخونیم و دینمون رو از اون یاد بگیریم، باید بفهمیم کتاب چه چیزایی رو به ما تعلیم میده. قرآن دائره المعارف نیست که شما همه معارفی که بشر براش پسندیده هست و لازم هست در این کتاب باشه. قرآن جامع جمعی همه دانش ها نیست. کتابی نیست که شما درش اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه یاد بگیرید. اما کتابی هست که در او هدایت یاد میگیرید به همین معنایی که الان ذکرش کردم. کتاب موعظه هست، کتاب حکمت هست و اجالتاً این متاع فراوان شما میتونید در این کتاب شریف بهش دسترسی پیدا کنید.
متشکرم. جالب بود. آقای انتظام، ببینید در اولم اشاره کردیم که تمایل مسلمانان به صورت اکثریت این نیست که دنبال قرآن برن. شاید دلیلش این باشه که آمدیم جامعه طوری شکل گرفته که گفتیم قرآن، فهم قرآن احتیاج به متخصص داره و چون قرآن فنی هست باید متخصصینی باشن که نکات رو بشکافن و در اختیار مردم قرار بدن. خب برای یه جوانی که اشاره بهش کردیم، میبینیم که میخوام ببینیم در آیا قرآن برای هر سطحی از خرد و عقل افراد در هر سنی که باشند با هر تجربه‌ای که دارند آیا عملی هست؟ آیا اون شخص میتونه قرآن رو با زبان، با ترجمه و با زبان مادریش بره دنبالش و این نکاتی رو که شما اشاره کردین، نکات هدایتی، نکات اخلاقی رو از قرآن در بیاره، خودش بدونه با یه مینیمم مراجعه به افراد دیگری که تجربه بیشتری داره؟
بله، این متوجه شدم، این سوال بسیار مهمی
است. فقط میخوام ببینیم که آیا اگر شخصی در یه سطح خرد متفاوت هستن قرآن ریسپانسیو به اینا هست در حد دانش خودشون یا نه؟
ببین من یه پاسخ اجمالی و کوتاه میدم و بعد بیان تفصیلیش رو میکنم. ببین پاسخ کوتاهش این است که این کتاب به درد هر کسی در هر سطحی از دانش، معرفت و عقلانیت پیام‌هایی داره و برای او فهمیدنی و آموختنی هست. این به قول معروف به قول آمریکایی‌ها short and sweet to the point. و اما توضیح تفصیلی این که به چه معنا این کتاب برای هر انسانی در هر سطحی از خرد و دانش این کتاب فهمیدنی است. ببینید به دین از دو نحو میشه مواجه شد، به دو نحو میشه با دین و قرآن کریم برخورد کرد. یکی دین به مثابه ایمان هست و دیگری دین و قرآن به مثابه یک موضوع پژوهشی. وقتی که ما قرآن رو به مثابه یک موضوع پژوهشی بهش نگاه میکنیم، خب حالا اونجا میشه از تخصص و اهل فن بودن دفاع کرد. یعنی از این زاویه مطالعه قرآن تفاوتی با مطالعه تاریخ ساسانیان، کاوش و تحقیق پیرامون ویروس ایبولا و ویروس ایدز، بررسی مسائل مختلف در باره حرکات اجسام سماوی هیچ تفاوت ماهوی با اون نداره. یعنی یک کسی که برای او قرآن یک موضوع پژوهشی هست میره اطلاعات جمع آوری میکنه، این کتاب تاریخچه تدوینش به چه شکل بوده، چند تا سوره داره، هر آیه‌ای هر سوره چند آیه داره، الفاظی مثل الله، هدایت، ایمان، قسط در قرآن چند بار به کار رفتن، شأن نزول آیات چی بوده. یعنی یک کسی به عنوان پروژه پژوهشی میتونه بره در این باره اطلاعات برای خودش جمع کنه. نکته کلیدی اینجاست که یک پژوهشگر هیچ الزامی نداره که شخصیتش، منشش و وجودش متأثر بشه از یافته‌های تحقیقاتی خودش. خب ببینیم ما روانشناسان و مشاورین خانواده زیادی رو می‌بینیم که اینها خودشون بارها طلاق گرفتن. اینها متخصص هستن نه مؤمن. اما وقتی که ما از دین به مثابه ایمان سخن به میان میاریم، این دیگه یه پروژه پژوهشی و تحقیقاتی نیست. دین به مثابه ایمان نوعی دلدادگی هست، سرسپردگی هست، تعهد هست، مجذوب بودن به یک چیزی هست. اینجا دیگه هر فردی باید خودش انگیج بشه، خودش باید درگیر باشه، خودش باید وارد معرکه بشه. لذا اینجا هست که انگیزه ها بسیار مهم میشن. در وقتی که ما از دین و از قرآن به مثابه ایمان سخن به میان میاریم، دیگه به باور من اونجا قرآن یک امر تخصصی نیست. ببینید من اصولا در خود دین چندان شخصا اعتقادی به مسئله تخصص ندارم، چون وقتی به مجردی که شما وارد این راه میشید و قائل میشید که دین نیاز به متخصص داره، دیر یا زود سر از نظام روحانیت در میاری که در همه ادیان هم کمابیش وجود داره. یعنی یک کسانی پیدا میشن و اینها خودشون رو متخصص و اهل فن در امور دینی میدونن، میشن مفسرین رسمی دین، مفسرین رسمی کتاب دینی، و حالا مردم باید به سراغ اونها برن، از اونها بپرسن خدا کیست، خداوند از ما چه خواسته، ما باید چه اعمالی انجام بدیم، و هیچ کسی دیگه غیر از اونها شایستگی لازم برای اظهار نظر درباره کتاب مقدس و در مورد دین رو نداره. خب البته روحانیون چنین درکی دارن، یعنی معتقدن که قرآن کریم یک امر تخصصی هست و خود اونها تنها کسانی هستن که انحصاراً فن لازم، دانش و مهارت لازم رو برای تفسیر قرآن کریم هم دارن. اما ما مطلقاً در قرآن کریم چنین توصیه‌ای رو پیدا نمی‌کنیم. قرآن همونطوری که قبلا ذکر کردن هدن للناس، یک کتابی است برای ناس، برای مردم، یک کتابی برای متخصصین و اهل فن نیستش. هر کسی که سودای سربالا داشته باشه، دغدغه ایمانی داشته باشه، میتونه این قرآن رو با زبان مادری خودش مطالعه کنه و به یک فهمی و درکی از بایدها و نبایدها برسه، به یک فهمی و درکی از اخلاق و معنویت برسه. ببینید، به تمثیل عرض میکنم، هر کدام از ما میتونیم سبوی خودمون رو به کنار دریای وحی ببریم و سبونمون رو پر کنیم از آب. هر کدام، بله، خب این قرآن کریم فهمهای متکثر برمیداره، یه فهم واحد که نداره. هر کسی میتوانه یک فهمی از کتاب خدا برسه. نکته کلیدی اینجاست که شما به هر درکی و فهمی که با صداقت، با خلوص نیت رسیدید، دیگه درباره اون فهم شما مسئولید و باید بهش عمل کنید. لذا میخوام باز تاکید کنم، قرآن کتاب ناس هست، کتاب آکادمیک نیست، یک کتابی نیست که این آمده برای اهل فن. اگه قرآن کریم برای اهل فن و متخصصین آمده بود، زبان قرآن هم باید زبان آکادمیک، زبان فنی باشه که اهل فن میدانند. در حالی که قرآن برخلاف این رو میگه، در سوره مبارکه قمر آیه 17 این معنا آمده، چقدر صریح و روشن میگه، میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم. فهل من مدکر، آیا پندپذیری هست؟ من فکر میکنم دیگه از این صریح‌تر نمیشه سخن گفت. یسرنا یعنی آسان ساختیم قرآن را. برای چه منظوری؟ لذکر، برای پند گرفتن، برای عبرت گرفتن، تذکر یافتن، برای فهمیدن، ما اون رو آسانش کردیم. و بعد میفرماید فهل من مدکر، آیا کسی هست که پند پذیر باشه؟ آیا کسی هست که در او آتشی برای پند پذیری باشه؟ لذا میخوام این رو در خاتمه عرض کنم به عنوان جمع بندی، که اگر کسی دغدغه و آتش پند گرفتن داشته باشه، قرآن کریم اون رو به سمت آب هدایتش میکنه و اون رو دست خالی بر نمیگردونه.
خیلی متشکر آقای انتظام. ببینید، قرآن، یه سوالی که مطرح شده این است که قرآن حدود 1400 سال پیش به رسول خدا صلی الله وحی شده و میبینیم که الفاظی که درش وجود داره و محتواش در خیلی از قسمت‌ها مطابق هست با آنچه که اون زمان بوده، 1400 سال بوده. در زمان فعلی و در این طول این 400 سال جامعه تغییر پیدا کرده، حتی زبان تا حدودی تغییر پیدا کرده. میبینیم که سوال خیلی حول و حوش قرآن هست که این به درد جامعه مدرن فعلی نمیخوره. خب سوالی که الان من میخوام مطرح کنم این است که خب آیا آیاتی از قرآن هست که همیشه به اصطلاح در هر زمانی معنی ثابتی داره، یا آیاتی هست که ممکنه این آیات مسئله اجتماعی باشن و انسانها که اجتماع رو تشکیل میدن با توجه به روحی که مطرح کرده در اون آیات بتونه انطباق بده با جامعه زمان خودش؟
بله.
در نتیجه سوال خیلی معمولی اینه که آقا قرآن
تابعیت
برای همه زمانها و مکانها هست یا نه؟
درسته.
این به زبان سادش هست.
برای این همیشه این سوال مطرح میشه دیگه. ببینید، یه سوالی هم هست که باید هم مطرح باشه. یک جوانی که در قرن 21 زندگی میکنه، با دانش‌های جدید سر کار داره، میخواد بدونه که آیا میتونه در این حالی که در بالاترین سطوح علمی هست، در بالاترین سطوح حرفه‌ای هست، باز به یک کتابی که 1400 سال پیش آمده میتونه به اون عمل کنه، پایبند باشه. خب این سوال بسیار مهمی هست. ببینید، من توضیحی در ابتدا عرض بکنم درباره خود مسئله ثبات و تغییر. ببینید، ابدیت و تغییر اینها لزوماً منافاتی با هم ندارن. یعنی میشه ما در یک سیستم و در یک مجموعه ثبات و تغییر رو در کنار هم بنشونیم بدون اینکه تعارضی با هم پیدا کنند. از قضا حیات، زندگی یا اونچه که در زبان انگلیسی لایف نامیده میشه، هم درش ثبات هست و هم تغییر. حیات اینطوریه دیگه، هم جنبه ثابت داره هم جنبه متغیر. جامعه های بشری هم اینطور هستن، جامعه های بشری هم جنبه های ثابت دارن هم جنبه های متغیر. ما ایرانی ها که خیلی هم به ملیت خودمون افتخار میکنیم، اگر اینطور نبود که یک عنصر ثابتی در کشور وجود داشت، در ملت ما وجود داشت که در طول زمان تغییر پیدا نمی کرد، که نمی تونستیم دیگه افتخار به گذشتگانمون بکنیم. یعنی ما در جامعه ایرانی فقط اشتراک در جغرافیا با کسانی که در فلات ایران چند هزار سال پیش زندگی می کردن که نداریم. اشتراکاتمون بیش از جغرافیا هست، اشتراکات در آداب و رسوم هست، در سنت هاست، در روح جمعی هست و همین ها هست که به ایرانی یک هویت واحد میده که در طول زمان مشابه هست. پس لذا در خود اجتماعات بشری هم عنصر ثابت پیدا میکنیم و هم عناصری که مرتب در حال تغییر تحول هستن. طبیعت هم از این قاعده مستثنا نیست. ببینید شما کره زمینی که ما امروز به عنوان یک فیزیکدان، شیمیدان، بیولوژیست بهش نگاه میکنیم، تفاوت چندانی با کره زمینی که 300 سال پیش یک فیزیکدان، شیمیدان، بیولوژیست و زمینشناس به اون نگاه میکرد نکرده. درست میگم؟
درست.
این کره زمین که دیگه تفاوت فیزیکی چندانی نکرده، همون هست. اما دانش و معرفت نسبت به طبیعت تفاوت فاحشی پیدا کرده. یعنی در عین ثبات نسبی در فیزیک طبیعت، دانش و معرفت نسبت به طبیعت تغییر فراوان پیدا کرده. از قضا همین قاعده در مورد قرآن کریم هم ثابت هست، صادق هست. قرآن کریم الفاظش، عباراتش برای همیشه ثابت هست، اما معانی که اون الفاظ و عبارات برای یک مخاطبش افاده میشه بستگی داره به شرایط زیست او، شرایط معرفتی، معیشتی و همینطور شرایط اجتماعی او. یعنی در اون جو زمان، شرایط زیستی او، شرایط معرفتی که او در زندگی میکنه، معانی الفاظ و عبارات قرآنی رو برای او تغییر خواهد داد. از قضا قرآن کریم هم به همین حقیقت اشاره میکنه، میفرماید که این کتاب شریف مثل یک شجره طیبه، مثل یک درخت پاکی هست که در هر زمان مناسب و متناسب با وضعیت اون روز یک پیامهایی، الهامهایی برای خواننده و مخاطب خودش داره. در سوره مبارکه ابراهیم آیات 24 و 25 همین معنا آمده: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. میفرماید آیا توجه کرده ای که خدا چگونه سخن نیکو را به درخت زیبایی تشبیه کرده که ریشه اش استوار است و شاخه هایش در فضا سر کشیده است؟ هر دوره‌ای طبق قانون مردی به امر پروردگارش به بار می نشیند. یعنی این کتاب در هر دوره تاریخی، اجتماعی و معیشتی یک میوه‌های متناسبی برای مردمی که طالب این کتاب هستند خواهد داشت. قرآن بر اساس اصول ثابت و پایدار خودش که بیانگر حقایق عمومی در هستی هستند، برای مخاطبانش همواره رهنمودها داره، پیامها داره، الهامات داره، اینسپایریشنها داره و ما در هر نسلی و عصری میتوانیم مصادیق اون اصول ثابت رو برای خودمون تعریف کنیم و مفهوم کنیم. حالا البته اینجا چون وقتش نیست وارد جزئیاتش نمیشم، اما اینکه ما قرآن رو یک امر ابدی تلقی کنیم یک لوازمی هم داره، ریکوایرمنت هایی هم داره. اولیش اینه که ما لیترالیست نباید باشیم. به قول انگلیسی زبان ها لیترالیست یعنی چی؟ یعنی که شما به ظاهر این ظاهرگرا نباشید در قرآن، که اونچه که در الفاظ در ظاهر اومده از اون فراتر نرید. و دومش اینه که انتظارات و توقعات خودمون از قرآن رو به گونه ای تنظیم کنیم که آموزه های این کتاب به درد بشریت در همه تاریخ بخوره. یعنی چی؟ این کتاب رو دائره المعارف قلمداد نکنیم، جامع جمیع دانش ها قلمداد نکنیم، برآورده کننده همه نیازهای رنگارنگ بشر قلمداد نکنیم. اگر نکردیم اون وقت زمینه لازم برای ابدیت قرآن فراهم هست.
خیلی متشکرم. آقای انتظام، قسمتی از آیات هست که تحت عنوان آیات الاحکام بهش گفته میشه و اون چی رو که روحانیون به عنوان فقه قلمداد میکنند یک سری آیات هست که به نظر میاد شاید 4-5% 6% کل قرآن باشه این آیات. البته فقه رو من فکر میکنم اگه معنی لغویش رو در قرآن نگاه کنیم احتمالاً متفاوت از این فقهی رو که به اصطلاح روحانیون در این ارتباط استفاده میکنن به عنوان تفقه. خب اینا مثل عادات روزانه نماز هست و حج و روزه و به اصطلاح نکات مختلف دیگه و بعد آنچه که در ارتباط با زنا هست و سرقت و غیره، این مجموعه این آیات هست که عنوان احکام استفاده میشه. خب اینها یک روش پیاده کردن در جامعه زمان 1400 سال داشته یا 100 سال بعد از اون. الان که ما در جامعه مدرن هستیم به نظر میاد یه نوع طرز تفکری وجود داره که باید نگرش به این آیات احکام باید بازنگری بشه، نحوهی که جامعه بتونه قبولش کنه. مثالش هم قصاص، مثلا نوعی که قصاص مطرح میشه در زمینه‌های مختلف. آیا اینها به نظر شما نکاتی است که باید توجه بهش بشه؟ البته وقتی چند دقیقه داریم، ولی تا اونجایی که شما مناسب میدی میتونی از وقت استفاده بفرمی.
خب این سوالتون بسیار فربه و پردامنه هست و حقیقتا یک برنامه مستقلی طلب میکنه که در موردش صحبت کرد، اما نمیدونم چند دقیقه وقت داشته باشیم. حالا من یه توضیحاتی رو به طور اجمالی خدمتتون عرض بکنم. ببینید، اساسا همونطور که شما گفتید آیاتی که به احکام حقوقی جزایی به معاملات و اینها مربوط میشه که در فقه اسلامی ازش یاد میشه بیشتر در همون باب به قول فقها ها سیاست و معاملات هستن و اینها در فقه کاربرد زیادی دارن. دو نظر درباره ابدی بودن، همیشگی بودن این دست آیات وجود داره. یه نظری که سنتگرایان مسلمان دارن و یک نظری هم که نوگراها دارن. بنابر رأی سنتگرایان مسلمان که اکثریت بالای روحانیون و مفتیان امروز رو تشکیل میده، احکام و مقررات شرعی فرامکانی و فرازمانی هستند و لذا این قابلیت تغییر ندارن و بر مسلمان فریضه است در هر شرایط تاریخی، اجتماعی و معیشتی آنچه که به نام حدود شرعی، قصاص، دیات و غیره در قرآن آمده به اونها عمل کنه و اونها رو اجرا کنه. این یک درک است. نوگرایان مسلمان این درک رو قبول ندارن. اونها معتقدن که احکام اجتماعی، باز میخوام تاکید کنم اون چیزهایی که در حوزه اجتماع هستن، نه احکام عبادی مثل نماز و روزه و حج و اینها، احکامی که به اجتماع راجع هست اونها رو میتوان شکلش رو تغییر داد. اما اجازه بدید کمی بیشتر توضیح بدم در مورد متکای استدلال اونها. اول، اینها معتقدن که اساساً حکم تابع موضوع هست. وقتی که موضوع تغییر میکنه حکم هم باید تغییر کنه. یعنی چی؟ یعنی که اشکال بیرونی و ظاهری مقررات و قانونها اونها چیز خیلی مهمی نیستن. چون که هر قانونی، حالا چه دینی باشه چه غیر دینی، یک پوسته و قشری داره و یه مغزی. درست شد؟ مغز قانون چی هست؟ این هست که شما یه هنجار اجتماعی یا یک ارزش اخلاقی وجود داره که براتون مهم هست، میخواید حفظش کنید. حالا شما یک قانونی وضع میکنید که اون هنجار و اون ارزش رو برای شما حفظ کنه. مثال مالکیت خصوصی. مالکیت خصوصی تقریبا در همه جوامع بشری مورد احترام هست. اگر کسی بیاد دزدی کنه، یعنی آمده و اون حرمت مالکیت خصوصی رو نقض کرده. خب جوامع میان قانون وضع میکنن برای حفظ این حرمت، اما شکل مبارزه با دزدی در جوامع فرق میکنه، یعنی شکل حقوقی اون و اجراییش فرق میکنه. در یک جامعه زندان میکنن، در یک جامعه مثل سرخپوستان آمریکایی اینها رو تبعیدشون میکنن، ولی هیچ رقم کار فیزیکی با اونها انجام نمیدن. از قضا میخوام عرض کنم که در اسلام هم از ابتدا همونطور بوده، یعنی اشکال و اشکال مقررات و قوانین در اسلام اونقدر مهم نبوده. پیامبر اسلام اونقدری که به محتوای این قوانین و احکام، روحی که پشت اونها هست، توجه داشت، به شکل بیرونی و شکل اجراش توجه نداشت. من یک مثال فقط برای شما میذارم از سفر حج، که مسلمان ها حداقل یک بار در طول عمرشون باید برن و همین اواخر هم موسم حج بود. ببینید، حجی که مسلمان‌ها امروز انجام میدن، احکامش بیشتر احکامش در دوران بت‌پرستی در عربستان هم وجود داشت. یعنی اعراب بت‌پرست هم دور کعبه طواف می‌کردن، اونها هم قربانی می‌کردن، سعی بین صفا و مروه وجود داشت. صفا و مروه دو تا تپه بودند و هستند که در قبل از اسلام بر روی یکی از تپه ها یه بت بود، بر روی تپه دیگه هم یه بت دیگه، و بعدن مردم بین این دو تا تپه میدویدن. پیامبر که ظهور کرد، شکل رو عوض نکرد. به مسلمان ها نگفت که شما دیگه سعی صفا و مروه نکنید، بلکه اون دو تا بت رو برداشت و گفت شما وقتی که بین این دو تپه میدوید، حالا ذکر خداوند رو بگید. نکاح، طلاق، قالب این چیزایی که ما احکام اسلامی نامش میذاریم، اینها امضایی هستن نه تأسیسی. یعنی قبل از ظهور اسلام و بعثت پیامبر هم نکاح در عربستان بوده، طلاق بوده. پیامبر در حقیقت به شکل این قوانین کاری نداشت، چون که عرف جامعه میپسندید و از طرف دیگه این احکام تعارضی با توحید نداشتن. پیامبر شکل اینها رو حفظ کرد، اما روح و انگیزه‌ای که پشت این احکام بود رو تغییر داد. پس لذا بنا به رأی نوگرایان مسلمان، ما میتوانیم شکل اجرای این احکام و مقرراتی که به اجتماع ناظر هستند رو در طول زمان تغییر بدیم، بدون که آسیبی به فلسفه تشریع اونها برسونیم. اما اجازه بدید یه نکته دیگه هم عرض کنم و صحبتم رو تموم کنم. ببینید، نوگرایان ما یک حرف دیگه هم دارن و اون این هست که کلیه احکامی که به قصاص، دیات، معاملات و اینها مربوط میشه در حوزه اجتماع و در قرآن کریم آمده، اینها احکام و مقرراتی هستند ناظر به امت. این خیلی نکته مهمیه. یعنی پیامبر بعد از بعثت نه تنها وحی رو برای مسلمان ها آماد در زمان خودش، که امتی هم تأسیس کرد در مدینه و بعدن مسلمان ها یک قرارداد اجتماعی، سوشال کانترکت نانوشته داشتن که ما در بین خودمون کتاب خداوند رو مرجع میگیریم. وقتی که مشکلی بین ما پیش میاد، نزاعی، درگیری پیش میاد، نزاع خودمون رو به این کتاب ارجاع میدیم. درست شد؟ پس بنابراین برای مسلمانانی که در دل امت زندگی میکنن، عمل به دستورات قضایی، جزایی و حقوقی این کتاب واجب هست و باید عمل کنن. اما واقعیت این هست که در جهان جدید دیگه مسلمان ها در درون یک واحد حقیقی و حقوقی به اسم امت زندگی نمی کنن. ما امروز ملت داریم، نیشن استیت داریم. شما در ایران ما امت اسلامی که نداریم، ما جامعه ایرانی داریم که یک عده‌اش اصلا به خدا باور نداره، یک عده‌اش بهائیه، یک عده مسیحیان، یک عده یهودیان، یک عده مسلمان زاده هستن به قول شما، ولی قلبا و عملا به اسلام پایبند نیستن. شما در یک برای یک ملت که نمیتونید احکام امت رو پیاده کنید. پس بنابراین عملا در زمانه جدید امت بلا موضوع هست، چون که ما دیگه در دل ملت زندگی میکنیم و لذا احکام امت که در قرآن کریم آمده هم بلا موضوع هست. یعنی دیگه در زمانه حاضر موضوعیتی نداره. احکام جزایی، قصاص، دیات، معاملات فقط در کانتکست و چهارچوب امت معنا دارن و نه در چهارچوب ملت.
جالب بود، اپروچ قشنگی بود شما مطرحش کردید. آقای انتظام، ما وقت نداریم، دو تا مطلب اصلی مونده. یکی اشاره‌ای است که خداوند در قرآن کریم میکنه به تقسیم بندی محکمات و متشابهات. یکی این که خودش، من فکر کنم وقت شاید یه 20 دقیقه رو حداقل لازم داشته باشه، و یکی هم مسئله مفهوم تفسیر به رأی.
بله.
که این هم یه خطری هست، یه آفتی هست که ممکن هست افرادی که ممکنه که ناخودآگاه هم باشه ها.
بله.
فکر میکنن میدونن یه چیزی رو از قرآن متفاوت از آنچه که اصل بوده مطرحش.
درست.
این دوتا مسئله هست.
بله.
حالا از شما و قول میگیریم که نوبت دیگری در خدمتتون باشیم، بتونیم این دوتا رو بحث کنیم.
انشاءالله.
شما اگه خواستید در این دقایق پایانی میتونید یه خلاصه از مطلبی رو که با هم صحبت کردیم خدمت بینندگان بگیم و خداحافظی کنیم.
بله، اجمالا صحبت ما درباره این بود که قرآن کریم که متن مرجع و سند اصلی برای مسلمان بودن هست، آیا در زمانه جدید هنوز کاربرد داره یا نه؟ این فکر می‌کنم بحث اصلی ما حول این محور بود. آیا یک جوان مسلمان علارغم مدرن بودن، امروزی بودن، در سطوح بالای علمی و حرفه‌ای بودن هنوز می‌تواند به این قرآن عمل کنه؟ این قرآن برای او متاعی داره؟ برای او منفعتی داره؟ خب پاسخش مثبت بود، به شرطها و شروطها. این که ما قرآن کریم رو دارة المعارف نگیریم، جامع جمیع علوم نگیریم، برآورده کننده همه نیازهای رنگارنگ بشر ندونیم. قرآن موعظه هست، قرآن نور هست، حکمت هست، هدایت هست، و البته برای هر کسی که آتش معنوی داشته باشه، طالب باشه، این کتاب شریف در هر زمانی میوه متناسب با شرایط آن روز رو خواهد داشت.
خیلی متشکر، بحث خیلی خوبی بود. خیلی تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که به برنامه پرتو نور توجه داشتید، و از شما تشکر میکنیم که به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید، و امید داریم که نوبت دیگر باز شما رو در برنامه دیگر ببینیم. خدا نگهدار شما و تشکر آقای انتظام.
خیلی متشکرم مجددا از دعوتی که به عمل آوردید. از بینندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. شاد و پیروز باشید ان شاء الله.
خدا نگهدار.